خب دوستان بسیار عزیز، خوشحال هستم از اینکه فرصتی پیدا شده و در خدمتتون باشم و درباره تیپ مهر طلب یا love thirst، love hunger، کسی که غالبا بیان میکنه که من تشنه محبتم، گرسنه محبتم و غالب اوقات با خودش این حرف رو میزنه که من عاشق مردمم و دوستدار همه صحبتی داشته باشم. اما قبل از اینکه به تیپ مهر طلب برسم، ناچار هستم که یه اشاره به مطلبی بکنم که در صحبت قبلی داشتم و اون مطلب این هست که من و شما به دلیل اینکه آنچه که موضوعها و مباحث روانشناسی هست از روانپزشکی آمده و روانپزشکی از پزشکی، موضوع اصلی و اساسی در پزشکی بیماری بوده و به همین جهت هست که وقتی درباره مسائل روانی صحبت میشه ما درباره بیماری‌های روانی صحبت می‌کنیم و همون گونه که صحبت عرض کردم به دو قسمت بیمار روانی و اختلال شخصیتی در یک تقسیم بندی کلی میشه اون رو دانست و جدا کرد. به نظر میرسه که اگر بخوایم واقع بینانه با مسئله شخصیت برخورد کنیم، به این معنا که شخصیت به گونه‌ای انتقال فرهنگ و میراث فرهنگی جامعه و ویژگی‌های پذیرفته شده و پسندیده جامعه و درونی و داخلی کردن اون هست، ناچار باید بپذیریم که مسئله شخصیت در حالی که یک مسئله روانی است حتما یک مسئله اجتماعی است و به همین دلیل هست که جامعه شناسان بیش از هر موضوع دیگر روانی به مسئله شخصیت توجه داشتن و بحث روانشناسی اجتماعی که به گونه ای مرز میان روانشناسی و جامعه شناسی یا خط فاصل میان اونها هست بیش از همه مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته. مطلبی که به نظر من اهمیت داره این است که در تحلیل نهایی واقعا انسان ها سه گونه‌اند، یعنی بسیاری از مردم دنیا بیمارند، بیشتر از اون مردمان نرمال عادی و معمولی هستند و در سر بسیار کمی سالم. همونطور که امروز صبح هم بهش اشاره شد، در یک تقسیم بندی کلی شاید بشه گفت که با توجه به اینکه تعداد بیماران کم و زیاد میشن و افراد بیمار برای مدتی بهتر میشن و سالم میشن و برخی از مردمان سالم یا نرمال بیمار میشن، من تصور میکنم که در یک فرهنگ و جامعه مانند ما میشه گفت که 18% ما به عنوان افرادی که اختلال شخصیت داریم در هر زمان قابل تشخیصیم و احتمالاً مانند همه جوامع اگر با خوشبینی بخوایم نگاه کنیم 1-2% ما شخصیت سالم یا نزدیک به سالم رو داریم و 80% مردم ایران به نظر من شخصیت نرمال و یا شخصیت معمولی عادی هستند. شخصیت نرمال شخصیتی است که ممکنه در برخی از زمینه‌ها به شخصیت سالم نزدیک باشه ولی بیشتر به شخصیت بیمار نزدیکه، ولی از نظر هنجار و واقعیات اجتماعی و نظام ارزشی، یعنی آنچه که به عنوان value system و یا اگر هنجار به معنی نرم یعنی قواعد رفتار و یا قواعد گفتار و نه تنها اون بلکه قواعد حس و احساس، من و شما توجهی داشته باشیم بیشتر مردمان دنیا مردمان نرمالی هستند. افراد سالم دنیا به هم شبیه و مانند. تفاوت یک ایرانی سالم با یک هندی سالم و یک امریکایی سالم در اینه که هر کدام از اونها ویژگی‌های سلامتی رو که در اون فرهنگ داره بیشتر داره. یعنی یک هندی در جهت مراقبه، در جهت توجه، تذکر، تنبه احتمالاً از امریکایی و ایرانی جلوتره و یک امریکایی در جهت فردیت و مسئله استقلال و مسئله آزادی از هندی و ایرانی جلوتره و احتمالاً یک ایرانی از نظر احساسات عاطفی و روابط خاص احساسی از هندی و امریکایی برتر. ولی از جانب دیگه افراد بیمار دنیا هم شبیه هم. یعنی وقتی شما در امریکا روان پزشک میشید احتمالاً به هر کشور دیگر دنیا برید با کمی توجه و تغییر میتونید بیماران اونها رو هم تشخیص بدید و هم معالجه کنید. بنابراین افراد سالم دنیا شبیه همن، افراد بیمار دنیا شبیه همن، ولی آنچه که افراد جهان با هم تفاوت دارن افراد نرمال و عادی و معمولی هستن. بنابراین افراد عادی و نرمال هستن که متفاوتن. یعنی نرمال ایرانی با نرمال امریکایی و نرمال هندی متفاوته. و از اونجایی که 70-80 درصد مردم دنیا معمولاً در چارچوب افراد نرمال قرار میگیرند، اشکالات و اختلافات رو به راحتی میشه اینجا و اونجا دید. با توجه به این مسئله هست که طی سالها کاری که من در ایران و بعداً در محیط دانشگاهی و یا در اینجا به دلیل ارتباطم با جامعه ایرانی داشتم و به خاطر دوستانی که در کار روان درمانی و تراپی یا در کنفرانس ها و کلاس ها و یا اخیراً به روی خط رادیو و تلویزیون تشریف آوردن، در این نظر بیشتر باورمند شدم که با وجود اینکه آنچه که عرض می کنم یک طرح طبقه بندی و کلاسیفیکیشن اسکیم هست و اصولا طرح طبقه بندی گفتگوی علمی نیست، ولی به راحتی میشه هم به جهت درک و فهم و هم به جهت حل مسائل و رفع مشکلات، موضوع اینکه مردم جهان سه گونه هستند به شامل حال ما ایرانیان هم میشه، پذیرفت که ما افراد سالم، نرمال و بیمار داریم. به همین جهت هست که آنچه که مربوط به افراد سالم هست که با 100 مشخصه شناخته میشه رو در گفتگویی که هفته آینده دارم در 5 جلسه کوشش میکنم که ویژگی های 100 گانه افراد سالم رو به آگاهیتون برسونم. و در خصوص شخصیت نرمال، از اونجایی که همونطور که امروز صبح آقای دکتر نفیسی اشاره کردن، مسئله پدری و مادری و با تأکیدی که آقای دکتر مرادی فرمودند، مسئله اصلی و اساسی مهربانی در تشکیل شخصیت و مسئله علم و آگاهی در رشد و تکامل شخصیتی. و در نتیجه پدر و مادر موجوداتی هستند که باید آگاه و مهربان باشند و عامل سوم کم اهمیت امکاناتی است که در اختیار داشته باشند. ولی اون چه که مهم هست این است که اگر انسانی در جهان به وجود بیاد و از اون مواظبت و مراقبت کنند که نمیره، هرگز هیچ شباهتی به هیچ انسانی نخواهد داشت. یعنی انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره، درست مانند این که من و شما اگر در جایی باشیم که با هیچ زبانی آشنا نشیم، نه زبانی رو به وجود میاریم و نه احتمالاً زبانی رو میفهمیم یا میتونیم باهاش در ارتباط باشیم. این کار رو یکی از امپراتوران مقدس روم انجام داد، بچه هایی رو که چند تا از اونها هم بچه های دوقلو بودن رو در محیطی نگه داشت، گفت که هیچ کس هیچ وقت با اینها حرفی نزنه و اینا هیچ صدایی نشنون تا ببینیم این بچه ها به چه زبانی تکلم میکنن و زبان انسان یا زبان بشر کدامه. اولا اینکه هیچ کدام از اینها زبانی رو باز نکردن و تقریبا همه اونها قبل از 2 سالگی مردن با وجود همه کوشش هایی که در این زمینه شده بود. و در نتیجه مسئله این است که من و شما به صورت یک ماده خام به این دنیا میایم که قابل همه گونه شکل گرفتن است، مانند یک خمیر. و مسئله انسان شدن ما به این برمیگرده که چگونه این خمیر رو شکل و فرم میدن و ما به چه شکل و فرم و صورتی در میاییم. و تمام مسئله اینجاست. یعنی درست مانندی که همه ما استعداد زبان داریم، یکی چینی یاد میگیره، یکی ژاپنی و من و شما ایرانی یا احتمالاً انگلیسی. بنابراین مسئله انسان شدن رو باید آموخت و این انسان شدن در تحلیل اول و آخر خودش در ارتباط با سایرین. یعنی مسئله انسان مسئله ارتباطه. و شاید برخی بی خود نگفتن که لغت انسان از لغت انس گرفته شده، یعنی مسئله رابطه و ارتباط. در نتیجه شما با توجه به نوع احساس و نظری که درباره رابطه و ارتباط با خود و دیگران دارید، مسئله انسانیت شما مشخص میشه. و به همین دلیله که وقتی که من شما درباره مسئله تیپ نرمال صحبت میکنیم یا تیپ بیمار و سالم، موضوع و مسئله اصلی و اساسی این هست که ما در چگونه رابطه‌ای قرار گرفتیم. یعنی مسئله آخر برمیگرده به مسئله رابطه. و حالا که مسئله رابطه قرار میگیره، میدونیم که موضوع انسان چه از نظر مذهبی، چه از نظر فلسفی و چه امروز از نظر علمی مسئله محبته، مسئله مهره، مسئله دوستی است. آقای دکتر نفیسی به خوبی اشاره کردند که اون چیزی که اسمش اکسیژن هست و برای زنده بودن ضرورت داره و ما اون رو به آب تشبیه میکنم محبته. و این مسئله است که نه تنها واقعیت و حقیقت داره، کودک انسانی مقارن 2.5 سال متوجه میشه که با ارزشترین کالای جهان محبت و در نتیجه به دنبال اون حرکت میکنه. درست مثل من و شمایی که خیلی زود مانند بچه‌ها متوجه میشیم که یک کاغذی وجود داره که اسمش پول یا اسکناسه و بنابراین خیلی زود بچه‌ها به دنبال این هستن که کاغذهای دیگر رو رها کنن مگر دلایل خاصی داشته باشه و فقط به دنبال این کاغذ باشن و بعد از مدتی حتی متوجه میشن که عددی که روی این کاغذ نوشته شده مهمه، که 10 یا 100. به بیان دیگه خیلی زود من و شما در جامعه ای مانند این امریکا یا هر جای دیگر جهان متوجه میشیم که یک کاغذی، یک تکه کاغذ کوچکی بسیار با ارزشه. این برداشت و دریافت رو دقیقاً کودک در حدود 2.5 سال میکنه که بزرگترین کالای جهان محبت. برای که بینه از طریق خنده و از طریق دادن و گرفتن توجه و محبت میتونه نیازش رو برآورده کنه، دردش رو از میان ببره، حتی لذت و شور و شوق و حالی هم پیدا کنه و در نتیجه درگیر این موضوع محبت میشه. در اینجا 2 تا احتمال وجود داره. یکی این که در خانواده زندگی میکنی که همونطور که آقای دکتر نفیسی به درستی اشاره کردن، در خانواده زندگی میکنی که این مهر و محبت اساس روابط این خانواده است و در اونجا معلومه که مسئله حرمت و مشورت این موضوع محبت رو تشدید و تقویت میکنه. در خانه است که در او نه قدرتی هست، نه دستور و فرماندهی هست و نه دشمنی هست و بنابراین مهر و محبت به درون این بچه وارد میشه و او که تشنه این مهر و محبت وجودش پر میشه. همیشه تشبیه من این بوده که اگر بدن من و شما 80% آب داره و 20% املاح و مواد، در روز تولد خدا یا طبیعت این 20% املاح و مواد رو به پدر و مادر میدن و به اون میگن که ظرف 8 سال آینده این 80% بقیه رو که آب هست به اون اضافه کن تو از اون یک انسان سالم بسازی. و بنابراین اگر پدر و مادر من و شما در اون 8 سال اول این 80% آب رو به وجود ما بریزن که این آب هیچ چیز جز محبت و عشق نیست، اون رو در وجود ما بریزن، از من شما یه آدم سالمی ساختن. یعنی انسان سالمی که موادش داده شده بود حالا تبدیل به انسان سالمی میشه که مواد خودش رو به طریقی که درسته در وجود خودش گذاشته و کاشته. اما اگر چنین اتفاقی نیفته 2 تا حال بیشتر برای ما نمیمونه. یکی این که تبدیل به یه موجود چروکیده مچاله میشیم که میافتیم و این دقیقا همون چیزی است که در صحبت‌های فردا هم به تیپ عزلت طلب و هم در بیماری‌ها مثلا به تیپ اسکیزوید یا منزوی میشه اشاره کرد. و یا اینکه چون به این نتیجه میرسیم که من نمیتونم این حقارت و کوچکی خودم رو تحمل کنم و به خاطر این کوچکی زیر پا له میشم، تصمیم میگیرم که خودم رو باد کنم و بنابراین خودم رو بزرگ جلوه بدم و در نتیجه احساس برتری کنم و چون این باد در اختیار خود منه و دیگران، حتی بدنی و هیکلی بزرگتر از اینکه آدم عادی پیدا کنم و نتیجه مسئله این میشه که شما باره با یه تیپ دیگری که تیپ برتری طلبه روبرو میشید که در نوع بیمارگونه خودش میتونه به صورت نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر یا شخصیت خودشیفته در بیاد، موجود خودخواه، خودپسند، خودپرست، خودمدار، خودمحور، خودشیفته، خودبزرگ بین، یعنی موجودی که حالا خودش رو برتر و بالاتر میده چون از این طریق میتونه احساس امنیت و آرامشی بکنه اما جرأت نزدیکی به کسی رو نداره چون نزدیکی مساوی است با فشار دادن او و خالی شدن بادش. و در نتیجه همطور که امروز به درستی اشاره کردن، این آدم پشت دیوارهایی قرار میگیره که هرگز دست کسی به او نرسه. در نتیجه شما با 3 گونه آدم روبرو میشید. یکی آدم مهربانی که سالم کامل ایستاده و وجودش از این آبی که محبت پره. دوم آدم درمانده واموندهی که به صورت موجود حقیر و صغیری در اومده که له و لبرده و مچاله افتاده و در اون چه زیر پای دیگرانه و چون دست و پای دیگران رو میبوسه که مورد ظلم و زور و له شدن از جانب اونا قرار نگیره، به نظر ظاهرا مهربان میاد ولی واقعیت مثلا این که از مهربانی خبری نیست. این که دست و پای همه رو میبوسه، این که همه رو لیس میزنه، اینی که کودکه، این که کوچکه، این که ناچیزه، این که حقیره، این که هیچ نیست، نشانه این نیست که آدم خوبی است و این همون سوء تفاهمی است که در فرهنگ ما میشه. و راه دیگرش عبارت از این است که تبدیل بشه به کسی که خودش رو برتر و بالاتر میدونه اما شما یه وجود باد کرده ای دارید که با هر سوزنی خالی میشه ولی در این حال بسیاری از آدم ها به دلیل منافع خودشون با تلمبه های آماده هستن که این آدم های بادی رو بادتر کنن. و اینجاست که شما میبینید در حالی که به نوعی خودشون رو برتر و بالاتر میدونن، در حالی که به گونه‌ای فاصله از دیگران میگیرن و در حالی که احتمالاً به دلیل بزرگ نگه داشتن خودشون دست به کارها و فعالیت‌هایی می‌زنن، در تحلیل نهایی در درون خود همون موجود مچاله هستن، یعنی در حقیقت موشی هستن که در لباس شیر در آمدن، ولی از نزدیک شدن به دیگران پرهیز می‌کنن، می‌دونن در یه چنین شرایطی موش بودن اونها و شیر نبودن اونها مشخص میشه. به همین دلیل هست که مسئله مهربانی و مهربانی دقیقاً اینجاست. مهربان کسی است که این مهر رو در کودکی گرفته. برای اینکه در کودکی گرفته باشه، چهار شرط در خانه او بوده: پدر و مادر همدیگر رو دوست داشتن، پدر و مادر به عشق بدون قید و شرط باور داشتن، پدر و مادر فرزند خودشون رو مهم به اندازه خودشون میدونستن، و اگر سه فرزند داشتن، این فرزند حتی اگر 2 ساله و 5 ساله بوده 20% در همه زمینه‌های زندگی حق داشته. نه اینکه این بچه‌ای بوده که ارزش و اهمیتی نداشته، در همه چیز، حتی خرید خانه یا فروختن خانه. به بیان دیگه او مهم بوده، با ارزش بوده، و چهارم این که در خانه بوده که محبت وجود داشته، یعنی نه قدرت بوده نه دشمنی، نه دشمنی با خاله و عمه بوده و نه کسی فرمانده و فرمان بردار بوده. در یه چنین محیطی است که محبت میتونه به راحتی جا بیفته، زیرا محبت با قدرت هیچ سر سازگاری نداره. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که من و شما اگر در یه چنین خانه‌ای بزرگ شدیم، این محبت در وجود اون کاشته شده، درست مانند کسی که فارسی میدونه. حالا که شما فارسی میدونید، هم زبان فارسی رو میتونید مورد استفاده قرار بدید، هم فارسی زبان رو میفهمید، هم میتونید با او گفتگو کنید، عشق بورزید، عشق بپذیرید، محبت برای شما عادی معمولیه، و ضمناً شما تشته و گرسنه محبت نیستی، چون اون رو دارید. شما در حقیقت چشمه‌ای هستید که راه افتادید. درسته که به چشمه‌های دیگه میپیوندید و جویباری رو درست می‌کنید و رودخانه‌ای رو تشکیل میدید، اما تشنه و گرسنه نیستید. در حال کسی که در کودکی این مهر و محبت رو نگرفته، چون میدونه محبت اساس کاره، تشنه و گرسنه است. تشنه محبت، گرسنه محبت، و بنابراین محبت رو به هر طریقی جستجو می‌کنه. ولی از اونجایی که نه خودش باور داره، نه خودش اون رو در خودش داره، باش کاری نمی‌تونه بکنه. درست مثل این است که من از یه چینی یا ژاپنی بخوام که موضوعی را برای من توضیح بده، و گرچه وانمود میکنم که او رو میفهمم، ولی چون چینی و ژاپنی نمیدونم، من چیزی نمیفهمم و آخر کار نادانتر از قبل باقی میمونم. و به همین جد است که آدم مهربون کسی است که از مهربونی که میکنه لذت میبره، با مهربونی خودش شاده، با مهربونی خودش بزرگ میشه، با مهربونی خودش رشد میکنه، با مهربونی خودش از خودش انسان بهتر و برتری میسازه. سپاسگزار کسی است که به او فرصت داده که او مهربانی کنه. ممنون اون کسی است که به او اجازه داده که او یه کاری برای او بکنه. من خاطرم از وقتی که هنوز بچه‌ای نداشتم، یکی از حرفایی که می‌زدم این بود که آرزو می‌کنم که یه پسر یا دختر 2 ساله‌ای داشته باشم، از سر کار بیام دست منو بگیره و بگه بابا، پدر، هر چی، بریم برای من بستنی بخرم. و فقط شکل و ریختش رو مجسم می‌کرد. و این احساس که برای من خرید بستنی اصلاً مشکلی نیست از نظر مالی، خوشحال از این بودم که میتونم دست اینو بگیرم، و مطمئن بودم وقتی بگم بریم بستنی بخریم، خوشحالی که تو صورت و قیافه اوست، تو چشمای اوست، حتی ای بسا دست منو که بچهای کوچولو این کارو میکنن میبوسه که شما دارین برید بستنی، برید اونجا بستنی بخرید. و وقتی اونجا براش بستنی میخرید، بهش هر چی بخوای بخر، 2 تا 3 تا بخر، میشینه، وقتی میخوره، با حالی که میخوره و چشمی که به شما داره و بستنی که از لب و لوچش آویزون میشه، اون حالی است که شما از مهربونی خودتون حس میکنید. برای که خوشحالید که یک کسی از شما کمکی خواسته که برای شما هیچه، و خود این کمک دادن شما و رفع نیاز او برای شما لذت بخشه، و در این حال او به یه شادی رسیده که مثل که در اوج آسمان‌ها داره پرواز بکنه، یه بچه‌ای که بستنی دوست داره و هرچی دلش بخواد شما دارید بهش میدید که بخوره. این مفهوم مهربانی. اما مفهوم مهربانی اصلا چنین نیست. مفهوم آدم مهربان که بعداً خواهید دید، من رنج می‌برم، من مجبورم این کارو بکنم، من از شما میترسم، من از شما وحشت دارم، من معلومه باید به شما سلام بکنم، من معلومه که باید شما رو دست و پاتون رو بلیسم، من معلومه باید از شما تعریف کنم، من معلومه باید یه کاری بکنم که شما دشمن من نشید، من معلومه یه کاری باید بکنم که شما منو دوست داشته باشید، دوباره به خانه خودتون و منزل خودتون راه بدید و دعوت کنید تا من باز بیام همین بدبختی و خاک تو سری رو اونجا یه بار دیگه انجام بدم و امتحان کنم. بنابراین من در مفهوم مهربانیم تبدیل به یه موجودی میشم که کاری که میکنم برای من دردآوری، برای من رنجآوری، منو اذیت میکنه، خستم میکنه، غمگینم میکنه، خشمگینم میکنه، طلبکارم میکنه، ناراضیم میکنه، انتظار پاداش دارم، انتظار تشکر دارم، انتظار جبران دارم،
حتی اگر شما این کار رو نکنید انتظار دارم تو باور کردم به مجبورم خودم رو گول بذارم در دنیای زندگی میکنم که از این دست ای بدی از اون دست میگیری، پس امیدوارم طبیعت به من بده. باورهای مذهبی برای خودم را انداختم که نه در دنیای دیگه به من خواهند داد، پس بنابراین من اگر برای شما کاری بکنم یه جو پاداش رو خواهم گرفت، برای که من رنج بردم، من کوچک شدم، من حقیر شدم، من از پا در اومدم برای اینکه محبت شما رو بگیرم. اما منی که محبت در کودکی ندیدم، منی که این محبت رو از پدر و مادر و عزیزان و اطرافیانم ندیدم، محبت رو باور ندارم. محبت یه دروغه، محبت یه فریبه، محبت یه حقه بازیه. به همینجاست که خیلی از اوقات وقتی لازم شد به یه کسی میگم عاشقتم هستم، براتم میمیرم، بازیایی هم در میارم که نشانه اون باشه، برای که او رو به نوعی به دست بیارم، برای که رفع احتیاجم بکنه، ولی به این حرفا باوری ندارم، اصلا برای من معنایی نداره. من درست مثل کسی است که اصرار بکنم به زبون چینی برای من حرف بزنه در حالی که اصلا نمیفهمم و تمام اداهایی که در میارم در جهت فهمیدن او فقط یه بازی و سیاه بازی و حق بازی است. بنابراین تفاوت آدم مهربان با مهرطلب در اینه که مهربان از کار خودش لذت میبره، باش رشد میکنه، پاداشش رو میگیره، انتظار نداره، توقع نداره، آمادگی داره که اون کارو بار دیگه انجام بده. به همجاست که با تمام وجودم این عرض میکنم که اگر یک پدر و مادر یک آن یک ثانیه انتظار دارن که فرزندشون یک قدم در یک جا برای اونها برداره، به هیچ وجه محبت و عشق در وجودشون نبوده و کاری از سر محبت نکرد. رو خط رادیو عرض کردم که اگر من در حال مرگ باشم و احتیاج به یه لیوان آب داشته باشم و پسر من یه لیوان آب دستش باشه و اونو بخواد دور بریزه، اگر من انتظار دارم که اینو من بده به خاطر کارهایی که براش کردم، من در زندگی برای او مهر و محبت نداشتم، من معامله کردم. خاطرم از که این حرف اتفاقا به پسر بزرگم زدم، چشماش به دلایل خاصی داشت یه ذره پر اشک شد، گفت من یه لیوان آب رو به تو میدم. البته واقعیت مثلا همینه، اگر شما پدر و مادر مهربونی باشید معلومه در وجود فرزندتون این مهر و محبت رو شما هم کاشتید و بنابراین اون نسبت به همه مهربونه، به شما هم خواهد بود. اما اگر یک پدر و مادری انتظار دارن که کاری بکنن که پاداش بگیرن، مسئله محبت است. هیچ اشکالی در این نیست که من شما به کسی 5 دلار بدیم و انتظار داشته باشیم ما 5 دلار بده، ابدا، ولی اسمش تجارته، اسمش معامله است، هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره، مادام که عادلانه و منصفانه و بر اساس توافقه خیلی هم خوبه. به همین دلیل ما در محیط اجتماعی داریم، اما این با مسئله محبت و عشق متفاوته. بنابراین اشکالی که در فرهنگ ما وجود داره به دلیل نظام باورهای مذهبی و فلسفی ما، به خاطر نظام خانواده مبتنی بر پدر سالاری و پدر تباری و پدر بومی و مرد سالاری ما، به خاطر مسئله فرماندهی و فرمانبرداری، به خاطر بازی بیمارگونه احترام و اطاعتی که با در خانه وجود داشته باشه، به خاطر تنبیه و تحقیر و تهدیدی که در خانواده هست، به خاطر تبعیض و تفاوتی که ما میان فرزندان میذاریم، به خاطر جامعه چند زنی که در طول تاریخ بودیم، به خاطر تعداد زیاد فرزندانی که داشتیم، همه اینا دست به دست هم داده و سبب شده که فرزندان ما متاسفانه یا ما مردم ایران اون عشق و محبت و با وجود همه شعارها و حرفهای پدران و مادران به هیچ وجه به فرزندان اون نداده باشه. بانوی ارجمندی روی خط تلویزیون آمدن و گفتن که من برای بچه هام همه کار کردم، آقای دکتر نگذاشتم حتی یک آب در دل این بچه های من تکان بخوره، اما الان 3 تا بچه ای دارم که مثلا چنین و چنان هستن. خدمتشون عرض کردم یعنی چی؟ یعنی گفت من محبتم و عشقم و تمام زندگیم در خدمت این بچه هاست. کاری به جزئیات این گفتگو ندارم و کلیاتش. بهش گفتم که آیا 20 جلد کتاب درباره پرورش و تعلیم و تربیت برای سالم بار آوردن این بچه ها خوندی؟ مطمئنن نه. بس بنابراین صحبت از محبت با من نکن. چه محبتی؟ تو کاری که اصل و اساس بوده رو انجام ندادی؟ دلت خوشه که آب از دل بچه‌ها، اینا که باورهاییست، نوع زندگیست، عادتیست، اعتیادیست، وابستگیست گرفته، اسم این که عشق و محبت نیست. مثل این که من بگم وقتی فرزندم احتیاج به عمل جراحی داشت همه دکترها و پرستارها رو از اتاق عمل بیرون کردم و خودم رفتم بالای سرش و عملش کردم، خب او رو کشتم. بنابراین مسئله اصلی و اساسی در این است که ما در جامعه و خانواده‌ای بزرگ شدیم که متاسفانه غالب اوقات از مهربانی خبری نبود. و اجازه بدید این نکته رو عرض کنم که متاسفانه ما مردم ایران مردمان مهربانی نیستیم، ما مردمان مهربانی هستیم و به همین جهت است که بیش از 50% جمعیت ایران تیپ روانیشون یا تیپ روانی مهربانه یا ویژگی های تیپ مهربان رو به مقدار زیادی دارن و یکی از اجزای شخصیتی اونها حتما تیپ مهربان است. به همین جهت است که در فرصتی که در این دو سه ساعتی که احتمالاً قرار صحبت من بوده، با اجازه شما ویژگی های تیپ مهربان رو که 60 تای اون رو میشناسم خدمتتون عرض میکنم. ناچار هستم که برای انتقال بیان و مطلبم کمی اغراق کنم، کمی احتمالاً مطلب رو جدیتر و مهمتر و بزرگتر از اون چیزی که هست نشون بدم، برای که مطلب گرفته و پذیرفته بشه. اما اگر حتی نیمی از اون توضیحی که میدم در ارتباط با شما یا دیگران میخونه، شما اون ویژگی روانی رو که از آن تیپ مهربانه دارید، بنابراین اون رو با شدت و حدتی که من میگم مقایسه نکنید. همینقدر که جزئی از اون در وجود من و شماست، احتمالاً این مشخصه رو من و شما خواهید داشت. این 60 مشخصه تیپ یا ویژگی تیپ مهربان، شماره یکش نیازی است که مهربان همیشه به تایید و تصویب دیگران داره. یعنی همیشه من باید مطمئن بشم که گفتارم، رفتارم، ظاهرم مورد تایید دیگران. بپرسم لباس من چگونه است؟ غذای من چگونه است؟ حرفی که زدم چطور بود؟ تو چی فکر میکنی؟ من خودم عقیده و نظری ندارم و یا احتمالاً تکلیفم در این زمینه روشن نیست، بلکه تایید و تصویب شما رو میخوام. بنابراین اگر احتمالاً شما لباس جالب و زیبایی پوشیدید و برای خودتون جالب بوده، از اولی که وارد میشید به دنبال این هستی که آیا کسی او رو تایید میکنه، تصویب میکنه، و اگر کسی راجبش حرفی نزد یه تردیدی میکنه که احتمالاً اشتباه کردید و کار درستی نکردید. تیپ مهربان به یه تایید، یه اپروول دائمی احتیاج داره و به همین جهت است که یک بار و دو بار و ده بار و صد بار و هزار بار گفتن کافی نیست، بلکه شما باید من رو دائما با تایید و تصویب در هر زمینه جزئی یا کلی مطمئن کنید که من مورد قبول شما هستم. ویژگی دوم، از قبول و رد درخواست دیگران هر دو ناراحت و ناراضی است و رنج میبره. تیپ مهربان معمولا نه نمیتونه بگه، بنابراین وقتی شما ازش انتظاری دارید، ناچار با وجودی که رنج میکشه، درد میبره، درست میدونه، غلط میدونه، تجاوز میدونه، دخالت میدونه، استفاده میدونه، سوء استفاده میدونه، اون رو در اختیار شما میذاره و بعدن خودش رو به خاطر کاری که کرده سرزنش میکنه که خاک بر سر تو، بدبخت بیچاره، باز اومد از تو استفاده کرد، باز اومد با تو چنین کرد، و بعد میاد سراغ اون آدم که این آدم چه پستیه، چه بی‌شرفیه، چه گونه از من اینا رو گرفت، اذیت میشه. اما اگر جرأت به خودش داشت یا احتمالاً تونست به شما بگه نه، بعد به جون خودش میفت، حالا چی بود؟ حالا یه ذره پول میخواست، حالا ماشینتو میخواست، حالا چه اهمیتی داری؟ اصلا دنیا چه ارزشی داری؟ تو که این ماشینی که خریدی 20,000 مایل روش بود، حالا 2,000 مایل هم این سوار میشد، اصلا 100 مایل بدبخت میخواست، زنگ بزن بگو ببخشید نه، بیا ماشینو بگیر، بیا ببر. و بنابراین وقتی میگم نه، به جون خودم میفتم و گرفتارم. بنابراین من از قبول و رد درخواست دیگران، انتظار دیگران هر دو رنج میبره، همیشه برای من مسئله و مشکل. شماره 3، تیپ مهربان از مطالبه حق خودش خجالت میکشه و سر باز میزنه. یعنی اگر شما رفتید پلوش و بهش گفتید $1,000 به من بده، احتیاج دارم، و به شما گفته که این $1,000 رو میدم ولی من آخر ماه این پول رو برای اجارم احتیاج دارم یا قسط خونم ندارم، و شما گفتید اصلا برای چه ناراحتی، 25 من پول میارم تحویل تو میدم، و شما به روز 30 رسیده یا 31 و از این آدم خبری نشده، حتی اگر او تلفن کنه راجبش حرفی نمیزنید، و شما به مراتب راحت تر هستید که برید از یک کسی پول قرض کنید، اجارتون رو بدید، ولی به اون آدم تلفن نکنید و بگید پول منو بده، گرچه او به شما قول داد که 25 میده و شما بهش گفتید که این پول رو برای اجاره یا قسطتون دارید. ما از مطالبه حق خودمون سر باز میاد و به مجررم که تازه احتمالاً به خودمون جرأت داریم و گفتیم پولو بده، بعد میگیم نه با شوخی کردم، نه حالا مهم نیست، نه اصلا قربونه تو، اصلا قابل نداری، حرفا چیه، این لغت قابل نداره و این حرفا چیه و اصلا چه اهمیتی داره و بین دوستی اینا چه معنایی داره، دقیقاً مال آدمی است که از گرفتن هر حقی در هر زمینه، نه تنها مسائل مالی، حتی در یه گفتگو و بحث مسئله داره. بنابراین تیپ مهربان از اینکه بخواد حقش رو مطالبه کنه، برای احقاق حق خودش بیسته، رو پای خودش بیسته، مسئله داره. به همین جهت که ما در فرهنگمون از این بابت بسیار گرفتاریم. شماره بعد این است که از مقاومت آشکار دوری میکنه. یعنی ممکنه پای تلفن یه حرفی بزنه، ممکنه تو نامه یه چیزی به شما بنویسه و حتما پشت سرتون خیلی راحت حرف میزنه، اما وقتی چهره به چهره شما میشه همه چی یادش میره. ابدا اونجا قدرت مقاومت آشکار نداره، راحت نمیتونه روی شما بیسته بگه گفتی این کارو میکنی چرا نکردی، یا این قولو داده بودی چرا اون انجام ندادی. به بیان دیگه از اینکه مقاومت آشکار بکنه مسئله داره. حرفش اینه که آدم درگیر نمیشه، آدم برای خودش دشمن درست نمیکنه. حالا مال دنیا چه ارزشی داره؟ اصلا حالا من اینجا یه ساعت منتظر بودم، چی نشستم کتابم بخوندم، چی فرق داشت؟ اصلا منو برد اونجا بیفایده بود. ای بابا، اصلا یه تجربه ای بود، میدونید، یه چیزی بود، آدم به دنیاهای دیگرم میبینه، خودفریبی. یعنی من کسی هستم که مقاومت و آشکار نمیتونم بکنم، مخالفت و آشکار نمیتونم بکنم، و در نتیجه همیشه ما در چارچوب غیبت و خراب کردن و حرفهایی درباره آدم زدن باور نکردنی هستیم. و باز به همین جد است که تا زمانی که اون آدم هست ازش تعریف بکنیم هنوز پاشو بیرون نگذاشته، به یکباره تمام گفتگوهای ما علیه اون آدم شروع میشه. زیرا وقتی که چهره به چهره میشیم ما همه حرفامون خوبه، ولی وقتی که احتمالاً اون آدم رو نمیبینیم فکر میکنیم که چه کار کرد، جز یک استثنا، اونم وقتی که آدمی میمیره که اینقدر دروغ میگیم که احتمالاً صاحبان عزا حیرون میمونن که این راجب مرده ما حرف میزنه یا راجب احتمالاً مرده دیگری. مورد شماره بعد، شماره 5، این آدم اظهار عقیده به راحتی نمیکنه. یعنی اظهار عقیده و نظر نمیکنه. اگرم احتمالاً بکنه با آنچنان ابهامی حرف میزنه که بالاخره آدم نمیفهمه بالاخره این آدم موافقه، مخالفه، چی کار میخواد بکنه. و اگر احتمالاً اظهار عقیده کرد و واکنش شما رو به صورت دید، بلا فاصله نظر شرف شد. حتی ممکنه وقتی شما برمیگردید میگید امریکا جای خوبیه و یا آقایی به شما امریکا، میگید نه گفتم دیگران. یعنی بعضی هستن که آدمای احمق که میگن امریکا جای خوبیه، بنابراین من بلا فاصله عقیده و نظرم رو عوض میکنم و امکان نداره که حرفی بزنم که فکر میکنم شما باش مخالفت بکنید. بنابراین اظهار عقیده و نظر برای این آدم همیشه وقتی است که خاطرش آسوده است، همه اونجا همین حرفو میزنن، پس میشه این حرفو زد. و کنار این آدمایی که مانند او فکر میکنن و عقیده و نظر دارن، وقتی شما صحبت میکنید احتمالاً مشکل و مسئله پیدا نمیشه. شماره 6، این آدم توهین رو تحمل میکنه. یعنی فکر میکنه خب خیلی دوستان است، یعنی اگر توهین بهش بکنی چون خطش فرق، ولی وقتی مسخره بهش میخندید دیگه خوابش نمیبره. تو مهمونی به من خندیده، البته تقصیر خودم بود، گفتم پایتخت انگلستان پاریسه، ولی خب حواسم پرت شد، ولی خندیدن، پقی زدن زیر خنده و دیگه آرزوی مردن اونا رو میکنم. مسخره تمسخر و استهزا و اینکه بهش خندیدن اذیت کنه. شما در بچه های کوچیک دیدید برخی از وقت یه عری میزنن که آدم فکر بکنه مار اونها رو گزیده، بعد میگی اینا به من خندیدن. و البته میدونید بین سن مثلا 6-7 سالگی تا 8-9 سالگی بزرگترین بازی لذت بخش بچه ها اینه که همدیگر رو مسخره کنن. در به همجاز کلاس اول و دوم و سوم معلمین اگر مواظب این نباشن واقعا میتونن به بچه ها آسیب و ضربه بزنن. ولی به هر حال وقتی که به توهین میرسه این یه ذره راحت تره، ولی وقتی به مسخره میرسه موضوعش گونه دیگری است. ولی به هر حال تیپ مهربان تو این زمینه دوگانگی داره، ولی باش مسئله و مشکل. شماره 7 که در حقیقت تیپش رو مشخص کنه، همه کارهاش برای جلب محبت. یعنی وقتی به شما میرسه میبینه شما حساسید که درباره بلندی قدتون صحبت کنه، از بلندی قد شما صحبت میکنه. وقتی به دیگری میرسه که احتمالاً از لاغریش هست، میره سراغ لاغریش. و اگر به یک کسی رسید خیلی سیاهه، درباره این تیپ سبزه با نمک سفید بی طعمه صحبت میکنه. و اگر شما رسید به یه سفید، احتمالاً درباره سفیدی شما هم حرف میزنه. یعنی شما با یه آدمی روبرو میشید که برای جلب توجه و محبت شما هر کاری میکنه. نوع برخوردش و رفتارش همیشه اینه که به من توجه کن، منو دوست داشته باش، منو خوب بدون. چون همونطوری که میدونید تیپ مهربان تقریباً تمام ذهن و زندگیش اینه که لطفاً منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. و چون خودش رو خوب نمیدونه و دوست نداره، مهمم نیست که شما با او چه میکنید، همچنان این کمبود میتونه 50 سال با او بمونه. زیرا در روز نخست این پیام رو نگرفته که من خوبم و دوست داشتنی، چیزی که همه انسان ها هستن، چون انسان خوب و دوست داشتنی. 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کاری رو میکنن که میتونن بکنن. و بنابراین هیچ کس به هیچ کس هیچ وقت حق نداره بگه تو بدی و یا دوست داشتنی یا خواستنی نیستی. اما اشکال کسی که آسیب خورده در کودکی این است که با وجود هزاران تعریف و تمجید به جایی نمیرسه. این همون چیزی است که شما میتونید در ستارگان سینما یا خوانندگان ببینید که 100,000 نفر در یک کنسرتشون شرکت میکنن، عده‌ای قش میکنن، سر دست اونها رو میبرن، اونها در حالی که اون همه شور و شوق هیجان تماشاچیان رو دارن، یک دقیقه بعد از اینکه از سن میان پایین، به یک باره به خاطر اون احساس بدی که دارن، تا مواد مخدر نداشته باشن، تا مشروب نخورن، تا احتمالاً روابط عجیب و غریبی نداشته باشن، اون احساس راحتی رو نمی‌کنه. در حالی که درست یک دقیقه قبل 100,000 نفر بلند شده بودن و برای او دست می‌زدن و هورا می‌کشیدن. اما این آدم یک دقیقه بعد خالی است، برای که از نظر او همه اونا دروغ، فریب و قلابی است. به همین جهت است که مسئله این آدم مسئله توجه و محبتی است که در حقیقت درست به همون طور که عرض کردم درخواست این که به زبان چینی برای من تعریف کنید، در حالی که خودم میدونم نه میخوام بدونم نه میفهمم و نه هرگز در اون برش من چیزی است. شماره 8ش این است که مطلبی که آقای دکتر امروز اشاره کردن، آدم مهربان معمولا حسی و احساسیه. یعنی معمولا آدمی که فکور باشه نیست، با آدمی که با اینتویشن و اون حال و احساس و شهود و اشراق خودش کار داشته باشه نیست. یه موجودی است که غالب اوقات به دلیل اینکه حسیه به همه میخواد غذا بده، به همه میخواد یه چیزی بخورونه، فکر میکنه همه مسئله همینه. حتی شما تو این برنامه‌های مهمونی‌های ایرانی برخی از اوقات حیرت می‌کنید. با اون حیرت از اینه که می‌بینید یه جمعی جمع شدن، حالا بگذاریم از اینکه بخور بخور هست، یک موسیقی بلند هم همینجوری داره. حالا هدف از این چیه؟ چون این آدمای حسی فکر کنه خب موسیقی هم باشه، موزیک هم باشه. و بنابراین شما بهش میگی آخه آدم می‌خوان حرف بزنن، این صدای بلند موزیک چیه؟ آدم حسی اینو متوجه نیست، فکر کنه است. درست اتفاقی است که در عروسی‌ها می‌افته. 70-80% عروسی ها همه کلافن از این صدای بلند، اما کسی جرأت نداره حرف دیگه ای بزنه. و تعجب از این است که ما 5,000 دلار، 10,000 دلار، 20,000 دلار، اخیرا که حتی 30,000 دلار میدیم به خواننده، میاد برای ما میخونه، وقتی نمیخونه همه میگن آخیش الحمدلله راحت شدیم. همینقدر که اینا میرن برای شام، بمونید تو شام بخورید، نیاد بخونید. و شما فکرشو بکنید، غیر از اینی که ما یه آدمای تو چارچوب سنسیشن گیر افتادیم و بنابراین مسئله ما یه تظاهرات حسیه و ضمناً یه آدم احساسی عاطفی که به خاطر اینکه یک جمله بهش گفتید یا سر یه مهمونی سرتون کچ کردید یا به یک کسی دیگه دو دار گفتید بفرماییشون، یه دفعه الان از ران 6 ماست که با شما قهر کرده و آرزوی مرگ شما و همه خانوادتون رو میکنه. بنابراین آدم مهربان یه موجود حسی و احساسی است، از فکر و از اون توانایی ها و خلاقیت های داخلی و درونی در او خبری نیست. همراه با این آدم مهربان موجود است که مهر و کین رو با هم داره، یعنی تمام روابطش love hate relation. به همین جهت است که 30 ساله با شما دوسته، یک مهمونی دعوتش نمی کنید، با کسی که شما به او معرفی کردید میره خرید، شما میشید دشمنش. حرفتون این است که بعد از 30 سال دوستی رفت، مال یه زنگ به من نزد که تو هم بیا. با کی رفت؟ کسی که من معرفی کرد. با کی رفت؟ یا پدر و مادری میبینید که بچه میگن بخور قربونت، بخور عزیز دلم، بخور عزیزم، و به مجردی که از یه حدی گذشت میزنم تو سرتا، بخور مغزت بیا تو دهنت. یا به پسر و بچه‌مون التماس می‌کنیم که با این ازدواج نکن، 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 قربونت برم، حیف توی تو، از همون لیاقت تو هم همون هم زیاد تو سرت بخوره، برو بمیر، اون یه چند لیتر شیر پاستوریزم حرومت با. و بنابراین شما با یه کسی روبرو میشید که به راحتی با مهر و کین جاشو عوض میکنه. شما با یه کسی روبرو هستید که دوست دوست، دشمن دشمن. این که در فرهنگ با یه حرفی که ابدا درست نیست که عشق و تنفر کنار هم چیز، عاشقش رو ازش متنفر، نه، عشق فقط به بی‌تفاوتی تبدیل میشه، عشق هرگز به تنفر تبدیل نمیشه. اون رابطه حسابگرانه بوده که میشه تنفر. بنابراین شما خیلی راحت واسه میبینید آدم مهربان تمام زندگیش با مسئله محبت و دشمنی، با مسئله مهر و کین که به غالبا اشتباه گفته میشه عشق و تنفر،
love hate relation همراهه و اینو تو همه زمینه‌های زندگی داره. از کودکی هم تو بچه‌ها میشه دید، بچه‌ای که تو آغوش مادرشه، بعد مثلا مادر خیلی باش بازی میکنه، بچه‌م که متوجه نیست دست بکنه تو دماغ مادرش، چنون میزنه پشت دستش که بچه همجوری حیرون میمونه که چه شد. و بنابراین حوادثی از این قبیله که اون مهر و کین رو تو وجود من و شما میکاره که تو خانواده‌های ما هست. مورد بعد این است که یه همچین آدمی قصه خور و غمگین، یعنی این آدم متخصص روزخانی است، یعنی دائما میتونه بشینه و برای تمام بلاهایی که سرش دیگران آوردن گریه کنه، اما هرگز فکر نمیکنه که 100 برابر این بلا رو خودش سر خودش آورده، حتی اجازه ای که اون بلاها به سرش بیاد رو خودش داده. بنابراین شما با یه موجودی روبرو هستید، غمگین، غصه‌خور، همیشه داستان داره. رو خط رادیو تلویزیون که میاد، آی دکتر نمیدونم از کجا شروع کنم، از کی بگم، از مادرم بگم، از پدرم بگم، از همسر اولم بگم، از چهارمی بگم، از هفتمی بگم، یعنی فقط شما بگید از کجا من شروع کنم. علتش هم بسیار روشنه، برای که من یه موجود قصه خور غمگینی هستم که همین گونه داستان و ماجرا پشت هم داشتم و خواهم داشت. مورد بعد آدمی است ناامید و مایوس، یعنی با وجودی که همیشه انشالله و ماشالله میگه که کاملا برش بی‌معنی و دروغه، و با جمله سعی میکنم که غالب اوقات دروغه، برای که trying is lying، تقریبا سعی کردن و کوشش کردن معنا نداره جز در شرایط استثنایی که ما به حدمون میرسیم، این آدم یه موجودیست کاملا ناامید و مایوس. تقریبا ذهنش اینه که همه کارا بدتر میشه. اگر یه مغازه باز کنه، 40 ساله که هر روز با نگرانی در مغازه رو باز میکنه و با وجودی که وضع خوبه فکر میکنه به زودی خراب خواهد شد. مسئله یأس و ناامیدی زندگی او رو پر میکنه. به همین جاست که فقط به تدریج به خودش گفته که فقط از این میتونه اوضاع بدتر بشه، دعا کن که از اینی که هست بدتر نشه یا یک کمی بدتر بشه. بس همین جاست که مثلا این فره فوش میده، حالا بزنه ولی مثلا یه مشت بزنه، دوتا نزنه، محکم نزنه. من رو خط رادیو تلویزیون، مخصوصا تلویزیون دوستانی میان که بسیار از اوقات حرفشون هست که خیلی منو دوست داره، ولی خب برخی از اوقات عصبانی میشه میزنه، بدم میزنه. من 2 دفعه رفتم بیمارستان ولی میگه عاشقه. بنابراین میدونید خب همینه دیگه، علتش همینه که من توی خانه بزرگ شدم که 30 سال پدرم عربده میکشیده و در نتیجه پایانی نداشته. پس بنابراین اگر این یه مدت کوتاهی خوبه خیلی شانسه. این همون حرف عجیب و غریبی است که بذاریم وقتی خوبه خوبه، وقتی بده بده. درست مثل که بنده همیشه استدلال میکنه که من اگر 1000 ساعت خوب رانندگی کنم، 1 دقیقه بد رانندگی کنم، خودم و دیگران رو به کشتن دادم. ملاک اون 1 دقیقه است، ملاک اون 1 دقیقه است، نه اون 1000 ساعت. به همین جاست که من به خاطر یه آسیب کوچک میتونم بمیرم در حالی که بقیه بدنم درسته. و این نظر رو باید عوض کرد، ولی مال آدم مهرطلب اساس کارش همینه. همینقدر که اوضاع خیلی خراب نشه، درد و رنج خیلی زیاد نشه، یه چیزیست که من و شما میتونیم اون رو بفهمیم و داشته باشیم. مورد بعد این است که این آدم بسیار پرتوقع و پر انتظار. انتظار او باور نکرده است. حتی انتظار این که یه تلفن میزنی، یه زنگ، یه دقیقه، کارت میفرستادی، عروسی تو ایران، در ایرانه، تو ممنوع الخروجی، تو مفسد فلعرضی، تو پاتو به لب مرزهای ایرانم نمیذاره، حالا کارتو شما میفرستارین، میگه از داره احترام خوب بود آقا تو که نمیتونی بری، من برای چه کارت میفرستم؟ یعنی من پرتم. یا مثلا ببینید تو چه شهری ما گیر کردی، قربون همون ایران، من 2 هفته از مریض بودم، یه نفر تلفن نکرد بگه حالت چطور، یه نفر. اینم میشه زندگی؟ یعنی پرتوقع و پر انتظار بودن من معناش این است که باید همه به گونه یه جوری منو به حساب بیارن، تا یه ثانیه، یه نگاه، یه سلام. آقای دکتر اومدیم کلاسون یه سلام نکردیم، اومدیم یه سلام کردیم جواب ندادیم. 2 دفعه گفتم سلام سلام، حتی نفهمیدید، متوجه نشدید، ولی خب آدم انتظار داره دیگه، شما رو میشناسه، چند تا $100 من به شما دادم، اقلا جواب سلام آدم رو بدید. بنابراین شما خیلی راحت و آسوده میتونید با یه تیپی روبرو بشید که مسئله‌ای که داره و حالی که داره این است که پرتوقع. به همین جاست که حتی برخی از چیزی که براش فایده‌ای نداره، مثلا اصلا نمیتونه از خونه حرکت کنه.
خب تعارف میکردید منم ببرید مثلا یه دنسینگ. آخه مادر قربونت برم، تو اصلا زانو نداری، کجا تو رو برم دنسینگ؟ و بعدم اصلا تو همچی جایی نمیای. حالا تعارف که میکردید من میگفتم مرسی و چکرم، حداقل یعنی آدم یعنی پرتوقع و پر انتظار که من و شما میتونیم باشیم. مرتبه بعد این است که آدم مهترب با دیگران رو همیشه متنبه و پشیمان کنه. یعنی شما همینقدر که مثلا دیر بیاید میگه نه عیبی نداره دیر آمدی، ولی یه اینجا یه دو نفر اومدن با تفنگ و من فکر کردم مردم و یه بادی اومد که منو زد زمین و این که تو دیر آمدی سبب شد که من اون سردردی که میگیرم که دو ماه منو میندازه دوباره اومد سراغم. بنابراین تا شما رو به بدبختی و التماس که ببخش و خاک بر سر منو، من چه ابلهی بودم که دیر آمدم، نکوه ول نمی کنه. یعنی همیشه با شما رو متنبه کنه. به همجاز که اگر شما مثلا فرض کنید بگید پدر مادر که غالبا هستن ما داریم میریم عروسی، برید شما خوش باشید، ما به خوشی شما خوشیم، میاید شاید ما مرده باشیم دیگه، میاد خلاص میشید، همون گذاشته بودید ما در ایران مونده بودیم، مرده بودیم، اقلا تو کشور خودمون بودیم، ما رو آوردید اینجا تنها میذارید تو خونه، حالا باز یه سری میزنید، حالا شاید هم نزدید اینجوری که هست، بعد همسایه ها میبینن یه بوی مرده میاد، بعد میاد در رو میشکنن میان تو، میرن ما مردیم. ولی خب زندگی همینه دیگه، بعد از رفتن خود پدر خدا بیامرزت دیگه من که نمیخوام تو این دنیا بمونم، ولی حتی 30 سال مونده. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که یه آدمیست که بالاخره شما رو ببخشید و معذرت خواهی و غلط کردن میاندازه. من یه دوستی عزیزی دارم که میگه اگر به مادرم تلفن کنم بگم اوضاع خوبه، برید شما خوش باشید و ما که مردیم و فلان، اگه برگردم بگم اوضاع بده میزنه تو سرش که من مادر تا مثل من بدبختی، ما همه بدبختی، تا بگه من بیچاره معطل موندم که چی کار کنم، بگم اوضاع خوبه یا اوضاع بده، چون هر کدومش از توش یه چیز این در میاره. این که کمتر حرف میزنم مثلا راجب هیچی هم نمیگم، هی از اون میپرسم که اون راجب خودش حرف بزنه تا من راجب خودم حرف بزنم. بنابراین میخواد همیشه دیگران رو متنبه کنه، متوجه کنه، پشیمان کنه که کاری که کردی چه بلایی سر من. نموناشو دیدی، تا آمدی گفتی منو دوست داری، همه زندگی من برمیاد، من اصلا دیگه اصلا یادم دیگه شدم، اصلا تمام اون فرصت ها رو که قصدش خواستگار هست و از دست داد، یا تمام دخترهایی که همینجور آویزون بودن از اون بالا ول کردم پایین. یعنی من آخر کار حالا باید یه فکری برای اونا هم بکنم و یا همه اونا رو برگردونم. بنابراین حتی شما یه دلیلی که توی تصادف‌های ایران دعوا میشه اینجوری ببینید، مثلا شما به ماشینی کسی یواش می‌زنید میاد پایین کتک کاری، بعد استدلالی که تو فکر نکردی که شما توی ماشین 5 تا آدم بود، این 5 تا آدم هر کدوم 5 تا بچه داشتن، اگر تو محکم زده بودی هر این 5 تا مرده بودن 25 تا بچه یتیم می‌شدن، از این 25 تا 10 تاشون قاتل می‌شدن، 3 تاشون روسپی می‌شدن، 4 تاشون دوز می‌شدن، تو ببین چه خیانتی کردی که بالاخره شما مجبورید برای 5 کیلومتر یا 5 مایل سرعت 1000 تا معذرت خواهی بکنید که من چه بلایی سر تو آوردم. علتش هم این است که این آدم همیشه با دیگران رو متنبه کنه، متوجه کنه، پشیمان کنه تا اینکه بتونه یه ذره احساس راحتی بکنه. مورد بعد این است که فکر میکنه به این دنیا اومده برای که دیگران رو، احتیاجات دیگران رو رفع کنه. بنابراین اگر یه ذره بهش فرصت بدی شما رو میخوابونه و قضا تو حلقتون میکنه و بعد به زور شما رو میبره سر دستشویی و وادار و عمل دفعتون. علت همین است که آدم مهرطلب میخواد احتیاجات شما رو برآورده کنه، به دلیل زمینه ذهنی که داره فکر کنه از این طریق شاید خوب و مهربان به نظر بیاد، بنابراین به گونه ای عمل میکنه که شما نمیخواد. شما به مهمونی های ایرانی نگاه کنید، ما واقعا تو 5 ساعتی که اونجا هستیم برخ از وقت آماده ایم برای 6 ساعتش بخوریم، یعنی همین جوری رفع نیازه، و اگر مثلا یه چیزی خوردید میخواید یه چیزی بدم که مثلا اینا رو جبران کنه که بتونی یه چیز دیگه بخوری، یا مثلا میخواید براتون این کارو بکنم، یا اگر خوردید میخواید مثلا بالش بیارم پاتون رو دراز کنی، یا اگر بخواید میخواید تو اون اتاق یه استراحتی بکنی، یا اگر یعنی شما یه دفعه متوجه میشید که من به عنوان یه تیپ مهربان همیشه با نیازهای شما رو یه جوری برآورده کنم، احتیاجات شما رو برآورده کنم، و فکر کنم از این طریق تبدیل به اون آدم خوبی میشم که دلم میخواد شما فکر کنید و شما احتمالاً درباره من نظر داشته باشید. شماره بعد، این آدم برای خودش خسیسه. معمولا اگر بخواد یه کراواتی برای خودش بخره نمیخره، یا میذاره حراج بشه میخره، یا اگر خرید میره پس میده. اما وقتی که میخواد بره مهمونی شما، هدیه رو حسابی میاره. یه دلیل جنگ زن و شوهرام همینه که اون میگه چیز 20 دلاری بخر، من میدونم کجاست، بیا نه 200 دلاری، آبرومون میره. و بنابراین میگه آخه تو که برای خودت یا برای بچه‌ت گفتم 100 دلار 50 دلار کفش بخر که بچه گریه کرد ندادی، حالا میخوای 200 دلار برای چی؟ برای اینو هدیه ببرین، زشته، آبرومون میره، عیبی نداره. یه دفعه است، در حالی که هیچ کدوم از این حرفا درست نیست. یعنی من وقتی به خودم میرسه خسیستم. به همین دلیل که شما خیلی راحت میتونید ببینید، بسیاری از ما اگر 10 تا سیب بخریم ببریم خونه، اولین کاری که میکنیم اون دو تا سیبی که گندیده است رو میخوریم، میذاریم فردا سه تا دیگه هم گندیده میشه میخوریم، میذاریم دو روز بعد دو تا دیگه اش گندیده میشه میخوریم، روز آخرم سه تایی که دیگه خیلی گندیده شده میخوریم. علتش اینه که برای خود مهم نیست. مهمون که میاد اون سیبای خوب رو میخریم. نتیجتا در زندگی خودمون گوشتی میخریم، احتمالاً ممکنه نمیدونم پوند 1 دلار 2 دلار، چون من که نمیخرم، وقتی مهمون میاد 8 دلار 10 دلار فیله میاد. ما خودمون روی صندلی میگیریم میشینیم که احتمالاً باید مواظب باشیم بشینیم و الا میخ و سیخش ممکنه اذیتمون کنه، در حالی که مبل استیل با نایلونی که روشه یا با پارچه‌ای که روشه، اینا برای مهمونی گذاشته شده که معمولا 95% از ریخت و شکلشون بدمون میاد و آرزوی مرگشون رو داریم. ولی خب اینا مهمونن و رو دروازی آدم باید داریم. شما این رو در خصوص بقیه چیزا داریم. همجاست که خیلی از وقت اعلام میکنن یه خانه ایرانی پسند. ایرانی پسند یعنی چی؟ اتاق خوابش هیچی؟ اما مهمون خونش همه چی. یعنی اصلا این خونه فقط مهمون خونه است. اونم مهمون خونه است که حتما از بقیه خونه باید جدا بشه. علاقه همیست که تیپ مهتلب مسئله اصلی و اساسیش معلومه که برای خودش که میرسه خسیسه، ولی برای دیگه هست. حتی شما خیلی راحت میتونید تو انتخاب بچه هاتون ببینید. وقتی شما میرید بیرون با بچه ها، به بچه هاتون هست که بخور قرومت برم، هرچی میخوایی بخور، هرچی میخوایی هدیه بخرید، شیر میخوایی بخور، پپسی هم ایبی نداره، شیک هم بخور قرومت برم، نوش جونه. بعد وقتی به شما بگن که مادر پدر تو چی میخوری؟ هیچ، هیچ. و بعد بگیریم میشینیم، بعد بچه ها غذاشون رو میارن و بعد ما هی به غذاییم به غذایی رو نگاه میکنم، بعد یه دوتا از اون فرنچ فرایز تو رو بده، یه ذره قربونت برم تای اون سال ابدا داره توفت هم من دوست دارم بگو بخورم، یه ذره تای شیک ها اینه چی شما میخورید، یه ذره تای شو بذار یا بذار من بخور. یعنی راحت بچه متوجه میشه با یه گدا اومده بیرون، در حالی که پولش شما میدید. ولی تیپ مهرطلب خیلی خوشحاله، من هرچی بچه هم بخوان براشون میخرم، ولی برای خودم هیچ. علتش هم این است که من که اهمیتی ندارم، من فقط باید نشون بدم که شما مهمید تا شاید از این طریق منم یه جوری مهم بشم. تیپ مهرطلب دلش میخواد همیشه بهتر باشه، خیلی نمیخواد برتر باشه، بنابراین مهربونتر باشه، مؤمنتر باشه، پاکتر باشه، نجیبتر باشه، چون اینا صفات بهتریه. اما اینکه باهوشتر باشه یا پولدارتر باشه یا خونه بداشه سر اون مسئله داره. برام اگر ماشین تازه خریدن به همسرش میگه ببین یه جای دیگه پارک کن، نمیخوایم نشون بدم فکر کنم آقا این پوز ماشینو بده، یا بیا با هم ماشین قرازه بریم، یا مبادا راجع به ماشین حرف بزنی یا نمیخوای بگی، یا به هیچ وجه نمیگی بچت شاگرد اول شده یا اصلا ساکت هیچ. چون تیپ مهرطلب از اینکه بهتر بشه باش راحته، اینکه شما مؤمن بدونیتش، پاک بدونیتش، یک کسی بدونی که به دیگران کمک کرده. ولی با برتری مسئله داره، اینکه احتمالاً یه امتیازی پیدا کرده، ثروتی به هم دوخته، نه. و به همجاست که شما تیپ مهتر میره تو این زمین ها برخصوات پنهان کاره،